بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خب، بحث ما در اوامر دو تا بحثه، یکی در رابطه با ماده امر، یکی در رابطه با هیئت امر. در رابطه با ماده امر چند تا مطلب رو در اینجا داریم. مطلب اول اینه که معنای ماده امر چیست. میگیم ماده امر برای دو معنا وضع شده. این دو معنا چیه؟ یکی طلب مخصوص، ایشون گفتن دو شی، منتها شی در غیر اعیان و زوات. این مثلا اول گفتیم، درسته؟ مطلب دوم خدمت شما عرض کنم که در ماده امر چی بود؟ اینکه مطلب دوم علو در معنای امر، امر به معنی چی؟ به معنی طلب معتبر است. یا اینجوری بنویسیم: اعتبار علو در معنای امر به معنای طلب. یعنی چی؟ یعنی آقا ما هر طلبی را در واقع امر بهش نمیگیم، یعنی از مادی امر استفاده نمی کنیم. اگر کسی که علو دارد و رتبش عالیه از دانی چیزی رو طلب بکنه، اونجا از ماده امر استفاده میکنه، یعنی استعمال حقیقیش اونجاست. مثلا امر المولا عبده، درسته؟ یا امر الله عباده به کذا، یا امر الوالد ولده، درسته؟ اونجاها ما از واژه امر میتونیم استفاده کنیم. اما اگر جایی که طلب عالی دانی از عالی باشه یا مساوی از مساوی باشه، اینجا نباید ماده امر بکار ببریم. اگر بکار ببریم استعمال مجازیه، مثلا میگیم این آقا پسر به پدرش امر کرد، اینجا لزام میشه استعمال مجازی. یا مثلا این برادر به برادرش امر کرد، این تو برادر مساوی دیگه، ایشون علوی بر دیگری نداره. اینجاها دیگه ماضی امر اگر به کار بره استعمال مجازی است. خب، مطلب سوم اینی که ایشون میفهمه که ماده امر ظهور دارد در معنی ظهور ماده امر در وجوب. اینم بحث سومه که وقتی میگیم امر الوالد و بلده، این امره به معنای وجوبه، یعنی از وجوب رو ما میفهمیم، ظهور دارد در وجوب. وقتی میگیم پدر به فرزندش امر کرد، یعنی طلب وجوبی. خدا ان الله یأمرکم یعنی طلب وجوبی، نه استحبابی. چون خود این یه بحثی است که آیا ماده امر ظهور در وجوب دارد یا ظهور در وجوب نه، که آقایون نوعا میگن ظهور در وجوب دارد. منتها بحث در این که این ظهوره از کجا استفاده میشه، درسته؟ که ایشون میگه که به نظر ما این ظهور به واسطه وضعه، چون ماده امر وضع شده است برای طلب وجوبی. این از اول وضع این ماده این بوده، امره یعنی طلب کرد، طلب وجوب. البته امره در اون معنی دیگه هم ممکنه به کار بره، اون ربطی به اسم ما نداره. اونجا البته امره به کار نمیره، گفت مشتق نیست، اون جامد یعنی شه. امر امور به این معنی است، درسته؟ شغلنی امرون، این شغلنی یا عجب تو من امرن، از یه امری تعجب. امر اونجا معنی گفتیم شیعه، یعنی حادثه، یک اتفاقی یا یک صفتی، یک فعلی، یک چیزی اتفاق افتاده اونو داره میگه. اون اصلا از بحث ما خارجه. اما در جایی که امر معنی طلبه، این آقایی میگن که این در واقع وضع شده است برای طلب وجوبی. خب میگه از کجا میگید وضع شده؟ میگه به دلیل تبادر. یکی از علامات وضع بود؟ تبادر بود. میگه وقتی ما استعمالات این ماده امر رو بررسی میکنیم، متبادر به ذهن ما چیه؟ طلب وجوبی است. اگر طلب استحباب باشه، باید یه قرینه این مولا به کار ببره، حالا قرینه لفظی یا حالی، بالاخره یه قرینه باید باشه که ما بفهمیم که امر امر وجوبی نیست. لالا ما باشیم و این واژه امره ازش وجوب رو میفهمیم، متبادر به ذهن اینه. خب این قسمت هم عرض کنم. پس ما تا اینجا خوندیم و کیف ما کان، درس 8 ماده ام و صیغه ام. و کیف ما کان فان المراد به هنا الطلب المخصوص یعنی طلب العالی من الدانی. میفهما که و هر جوری که باشد، کیف ما کان، چون عرض کردیم در ماده ام اختلافه که به چند معناست. ایشون گفتن ظاهرا در دو معنا داره به کار میره، یکی معنای طلب، یکی معنای شی. درسته؟ حالا میگه کیف ما کان، نه حالا هر چیزی که باشه، چون عرض کردیم اینجا اختلاف زیاده. بعضیا ماده امر رو فقط به یه معنا برگردوندن، بعضیا به دو معنا برگردوندن. اونایی که به دو معنا برگردوندن، یه معناشو میگن طلبه، اما معنای دوم چیه اختلافه. بعضی میگن شیء مثل ایشون، بعضی میگن شأن اون معنای دوم، بعضی میگن فعل. درسته؟ حالا ایشون میگه ما کیف ما کان، حالا به هر حال در معنی که به کار بره، حالا دو تا معنا باشه یا هر چیزی، فان المراد به هنا، پس همانا مراد به امر در اینجا، یعنی در اینجا بحث اصول، الطلب المخصوص، طلب مخصوص است، نه هر طلبی، طلب مخصوص. یعنی طلب العالی من الدانی. بله، طلب مخصوص در مورد مطلق طلب، یعنی هر کسی از هر کسی طلب بکنه، ما اونجا امره به کار نمیبریم. طلب دانی از عالی رو امره نمیگیم، طلب مساوی از مساوی رو امره نمیگیم، طلب مخصوص. یعنی چی طلب مخصوص؟ یعنی طلب العالی من الدانی. عالی کیه؟ ول عالی هو من له حق و سلطنتون و نفوذون علی الاخر. عالی اون کسی است که دارای حق و سلطه و نفوذ بر دیگری است، یعنی اون کسی است که حرفش و خواستش نافذ بر دیگری است و سلطنت داره بر دیگری و یه حقی داره بر او که اون دیگری باید از این حق شنوی داشته باشه، یعنی حق و طاعه داره بر او. درسته؟ عالی یعنی کسی که حق و طاعه دارد بر دانی. خب سوا اون اکانه، میگه این حد از کجا آمده؟ یه سوا اون اکانه من شعال علوه العرفه عوشر. میفهمه که گاهی اوقات من شعال علوه، یعنی دلیل علوه، چرا این آقا عالی شده اون دانی؟ این گاهی اوقات دلیل و منشهش عرفه. عرف میگه مولا بر عبدش علوه داره، هرچی گفت عبده باید اطاعت کنه. عرف میگه پدر بر فرزندش علو داره. حالا عرف چرا میگه؟ باز اونم باید بری از خود عرف بپرسیم، بالاخره عرفن اینجوریست. گاهی اوقات منشه علو چیه؟ شرعه، شرع مقدس فرموده اطیع الله و اطیع الرسول. درست؟ البته اطیع اللهش که حکم عقله، ولی اطیع الرسول میتونه حکم شارع باشه. اطاعت از ائمه معصومون علیهم السلام و اولی الامر منکم، اینا منشه چیه؟ شرع. یعنی ما شرعن موظفیم که در واقع به اوامر اهل بیت عمل بکنیم، به اوامر پیغمبر اکرم عمل بکنیم، اطاعت کنیم از اونها. اونها حق دارن بر ما، حق و طاعه دارن، سلطنت دارن، نفوذ دارن. نفوذ به این معنی که اون حکمی که صادر میکنن و دستوری که میدن بر ما نافذه، بر ما ممضاته و ما باید اون رو اجرا بکنیم. خب پس مساویست که اون منشه اولو عرف باشد یا شر باشه فرقی نمی کنه. در هر دو صورت اون عالی، حالا عالی به نظر عرف یا عالی به نظر شر، فرقی نمی کنه. اون عالی وقتی از دانه تیر رو خاص بهش میگن عبد، درسته؟ خب ازا عرفت هم این مطلب دوم بود. مطلب سوم از طریقه ظهور مادی هم در چیست؟ چون فرمایید ظهور مادی هم در وجوب است. اذا عرفت هذا فعلم انه من المعروف ان الامر ظاهر في الوجوب. معروف مطلب اینه که امر ظهور در وجوب دارد، لذا اگر بخواد به معنای استحباب باشه اونجا نیاز به چی داره؟ به قرینه داره. لولا القرینه، وقتی به امر مادی امر رو به کار ببرن ما ازش چی میفهمیم؟ وجوب رو میفهمیم. ظهور در وجوب دارد یعنی وقتی مثلا میگن ان الله یامرکم بالعدل والاحسان، البته این احسان نه اون احسان نه، ان الله یامرکم بالعدل والاحسان، اینجا میگن که ما از این یامرکم وجوب را میفهمیم. اگر مراد استحباب باشه باید یه قرینه ای در کلام بیاد، اگر نیاد ظهور در وجوب داره. منتها بحث شده که منشأ ظهور چیست، این ظهور از کجا پیدا شده، درسته؟ ظهور یعنی عرض کنم که دلالت ظنی کلام بر این معناست. بله بله، همون ظاهر که گفتیم که میگیم امره ظاهر است در وجوب. ظاهر است در وجوب یعنی عرض کنم قرینه چیزی در کار نباشه، ما احتمال راجح اینی که معناش وجوبه، اون احتمال مرجوح رو دیگه اصلا بهش اعتنا نمی کنن اقلا. اقلا میگن یعمرو یعنی واجب است بر تو این کار بکنی. میگیم احتمال داره مرادش غیر وجوب باشه، میگه احتمال داره، ولی ما احتمالات رو بهش اعتنا نمی کنیم. الا انهو اختلف، انهو اختلف فی منشأ ظهوره. پس اصل این که معناش وجوبه رو مشهور و معروف قبول دارن، اما اینکه منشأ ظهور چیست اینجا محل اختلاف است. والمنسوب الى اکثر الاصولیین من اصحابنا انه بالوضع، منسوب به بیشتر اصولیین از اصحاب ما این است که انه یعنی اون ظهور به واسطه وضع است. ما گفتیم وقتی لفظی برای یک معنای وضع شده باشه در همون معنا هم نوعاً چی ظهور پیدا میکنه، یعنی خیلی جاها منشأ ظهور چیه؟ وضعه. چرا ما از امر وجوب را میفهمیم ظهور در وجوب دارد؟ چرا؟ چرا استحباب را نمیفهمیم؟ میگم به خاطر اینکه امر اصلا وضع شده برای وجوب، درسته؟ خب اقوال دیگری هم البته ما اینجا داریم که اینها میگن نه، ظهور در وجوب به خاطر وزن نیست، به خاطر مثلا حکم عقل یا حکم عقلات یا اطلاق کلامه. حالا اونا دیگه اقوال دیگرش که ایشون اینجا مطرح نکردن و ایشون میفهمن که منصوب و اکثر از اصول این همینه و هو الحق. ایشون میگه نظر ما هم همینه که منشأ ظهور، خدمت شما عرض کنم که همین وضع باشد. خب عرض به حضور شما که بله، و ان کان الاولا التعبیر به وضع اهل الاجاب، البته یه اشکال عبارتیشون میگیره. ایشون میگه در واقع دقیق بخوام حرف بزنیم باید بگیم که امر یعنی واژه‌ی کلمه امره وضع شده است برای ایجاب نه برای وجوب. ایجاب یعنی واجب کردن یک کار یک فعل بر دیگری، درسته؟ وجوب به خود اون حکمه میگن، به حکم میگن وجوب. اما ایجاب یعنی این کاری که این شخص میکنه، این آمر میکنه. این آمر چی کار میکنه؟ ایجاب میکند یک فعلی را بر دیگران. میگیم مثلا امر تو که یعنی اوجب تو علیکه ان تفعل کذا، امره یعنی اوجب علیه ان یفعل کذا، درسته؟ نه وجب فلان، اوجب است به معنی ایجاب. پس و این کان الاولا تعبیر به وضع ایل الایجاب، اولا نیست که تعبیر کنیم به این که وضع شده است امر برای ایجاب نه برای وجوب. ایجاب یعنی اون کاری که شما انجام میدی دیگه، اون معنای مصدری داره. ایجاب یعنی واجب کردن، وجوب اون حاصل مصدره. درست شد؟ بعد از اینکه مولا یه چیزی را واجب کرد، اون وقت اون فعل میشود واجب. درست؟ و ما از این میگیم حکم این فعل چیز وجوب. درست؟ وجوب اسم است برای اون حکم. اما خود کاری که مولا میکنه اسمش چیه؟ ایجاب. ایشون میگه ما آره دیگه، وجوب رو ما از اون مصدر، حاصل اون مصدر دیگه، وقتی ایجاب شد اون وقت این وجوب حاصل میشه برای فعل. درسته؟ خب لذا ایشون میگه که ما تعبیر کنیم به ایجاب بهتره، بگیم وضع شده است امر برای ایجاب، یعنی واجب کردن یک فعل بر دیگری. خب دلیل بر وضع چیز عرض کردیم، و دلیل و علیه هو تبادر، یه متبادر از این واژه وجوبه. ما ازش وجوب رو میفهمیم وقتی میگه امره، امره به این معنا که یعنی به طور حتمی ازش خواسته، نه که امره یعنی ازش خواست حالا دوست داره انجام بده دوست نداره انجام نده، به این معنا نیست. استحباب ازش نمیفهمیم، ما از امر وجوب را میفهمیم. درسته؟ حالا البته ببینید دوستان، اینا باید خیلی کار عمیق‌تری دو این بحث انجام بشه. خود امر رو ما باید بریم در استعمالات مختلف در زبان ادبی ببینیم واقعا به چه معنایی به کار رفته. بعضی امر رو به معنای فرمان و دستور میگینن. امر کرد یعنی فرمان داد، دستور داد، که تو فارسی اینجوری بیشتر به ذهن میاد. اما بعضی میگه نه، امر یعنی خواستنه، امره یعنی خواست، امرهو یعنی از او خواست. وقتی که هم بلغ ممکنه برگرده. درسته؟ حالا اگه امر واقعا به معنی فرمان باشه، معنی دستور باشه، خب این ادعای دوری نیست که بگیم متبادر از امر، امرهو دستور داد، فرمان داد، متبادر از اون چی باشه؟ همون وجوب باشه. درسته؟ یعنی وضع شده باشه برای وجوب. دستور داد یعنی حتما باید انجام بدی. من دستور میدهم یعنی از شما به طور حتمی میخواهم، طلب حتمی که میشه همون طلب وجوبی. درسته؟ خب اگر اما یعنی خواستن باشه، نه معناش عام میشه خاص. لذا تو بعضی اصطلاحات و تو بعضی استعمالات اینجوریه. آه مثلا یه موقع مثلا میگه تو جریان مسلم ابن عقیل میگه که یعمر الحسین یعمر الحسین مثلا به این که نیاد به کوفه. خب این یعمرو یا خیلی جای دیگه داریم، یعمرو یعمروهو یعنی از اون میخواهد، نه که واجب میکند، دستور میده، فرمان میده. مثلا بعضی اصطلاحات با این معنا جور در میاد. برات اینا ظاهرا به معنی فرمان و دستور گرفتن که میگن متبادر از واژه امره همان طلب وجوبی است.
تو بعضی نزاشی
شما قالب دانی نیست، همون دانی به عالی. خب دانی به عالی وقت یه امرو چرا به کار رفت؟
بگیریم قالب دانی امره، دانی به عالی.
بودن دیگه، یعنی مشترک لفظی باشه تو خود، یعنی مشترک لفظی بین سه معنا شما داریم میگی. خب خلاف ظاهره، ما بخواد بگیم که امره بس شده است برای یک معنای شی گرفتیم، و تو خود معنای طلبش هم باز بگیم بر دو معنا بس شده، یکی به معنای طلب عالی از دانی، یکی دانی از عالی. اینا احتمال که هست، ولی این احتمالات معید و شاهد میخواد میگه. حالا عرض میکنم آخه یکی دوتا استعمال نیست، استعمالات زیاده، لذا بعضی گفتن این امره بنی خواستنه، درسته؟ و ظاهر شده که بدون قرینه داره استفاده میشه. خب صیغه الامر، مطلب بعدی در رابطه به اصطلاح ما گفتیم یه بحث در رابطه با ماده هم داریم و در مورد هیئت هم داریم. ایشون قبل از این وارد بحث هیئت هم بشه، عرض کنم که یه واژه ای رو میخواد توضیح بده به نام صیغه امر، درسته؟ ایشون میفهمه که صیغه امر به مجموع ماده و هیئت میگه. مثلا وقتی میگه سله، سله گفتیم یه ماده داره که همون سلات، یه هیئت داره که هیئت امره، درسته؟ به مجموع این ماده و هیئت میگیم صیغه امر، درسته؟ مثلا فرض بفهمه که وقتی میگه حجه، حج به جا بیار، اینجا مجموع این ماده و هیئت رو میگیم صیغه امر، درست شد؟ مجموع این دوتا رو. اقیم الصلاة امر میکنه به اقامه صلات، اکرم العالم بین اکرم، اکرم الان ماده اکرام رو توش ریختیم، و اون هیئت افعل که دلالت بر امر میکنه. این دوتا رو یعنی ماده و هیئت سر هم میشه چی؟ میشه صیغه امر، درسته؟ البته خیلی از جاها صیغه امر فقط به اون هیئت هم اطلاق میشه، درسته؟ مدارشون میگه نه، صیغه امر معناش اینه، صیغه امر یعنی مجموع ماده و هیئت، درسته؟ خب این مقدمه رو میگن، بعد وارد بحث هیئت امر میشن. یعنی میخوام بگن که این بحث ماده امر و بحث هیئت امر جداست. ماده امر خود واژه امره بحث کردیم که معناش چیه و علو داره شرط یا نه، دلالت بر وجود میکنه یا نه، اون خود ماده امر بود. الان میخوایم هیئت امر رو بحث بکنیم، درسته؟ اون هیئته که عرض کردیم وضع نوعی داره و گفتیم معناش هم معنای حرفیه، اونو میخوای بحث بکنیم. متو مقدمه، از اون مقدمه این صیغه امر رو داره توضیح میده. صیغه الامر، ان صیغه الامر تشکلت من جزئین، همان صیغه امر تشکیل شده است از دو جزء. الاول، جزء اول چیز؟ الماده، التي وقعت فيها، ماده ای که واقع شده است در اون صیغه. خب اون ماده چیه باید؟
برای ما وقعت نمیشه، برای ما طبیعت نمیشه.
اینجا رو من احتمال میدونم باید عوض بشه تو یه مقدار،
تو کتاب فاندش نیست شیرنوریشو،
نه البته من بالا رو احتمال این پایین رو میخواستم ببینم عوض شده یا نه، پایین عوض نشده بالا. خب الاول، الماده و یه طبیعت التي الیها بعث الامر المعموره. خب این که تو کتاب ما هم هست، فقط اون التي وقعت فیها نیست، بله بقیهش هست. علیه ام و نشیر اون التي وقعت علی الماده نیست و نشیر الیها فلان.
ما خط بزنم این اشتباه نیست،
اشتباه نیست، اشتباه نیست، بفهم. مثلا اون فقط اون یه جمله اولش نیست. جز اول چیز و یه طبیعه، ماده، ماده چیز همون طبیعتی است که الیها و اصل عامر و المعموره. الوقتی میگه اکرم العالم، خب اینجا عامر مولا به چی دستور داده؟ چه کاری دستور داده؟ اکرام، این اکرام میگه ماده. وقتی میگه سله، علاجه به چی دستور داده؟ به صلات. وقتی میگه زکه، زکه مالک، به چی دستور داده؟ به زکات. درسته؟ به اون میگه ماده. پس ماده یعنی اون طبیعتی که الیها به سوی آن بعث میکند و میفرستد آمر مأمور را. مثال میزنه. بله؟ طبیعت رو توضیح میده. طبیعت انا تو مثال که گفتیم همین اکرام، صلات، زکات، به اینا میگیم طبیعت.
بله؟ ماده.
نه طبیعت. طبیعت از این اصطلاح منطقی الان براتون توضیح میده. و ذالکه کمادت صلات، مثل ماده صلات. مثال میزنه میگه مثل ماده صلات. این صلات توی سله، سله ماده چیه؟ صلات، یعنی همون طبیعتی که ما بهش امر میشیم. التي اصبحت المأمور بها في قوله صله، مثل صلات که مأمور به هست در قول مولا که میگوید صله. و ظاهر کما دعی علیه اتفاق ائمه الادب ان الماده وضعت للطبيعه المعرات عن كل قيد ولهاظ، ظاهر همان جور که ادعا شده است بر آن اتفاق و اجماع نظر ائمه ادب یعنی ادبا، ظاهر این است که ان الماده وضعت للطبيعه المعرات عن كل قيد ولهاظ، اینی که ماده وضع شده است برای طبیعتی که مجرد است از هر قید و لحاظی. یعنی ماده همون صلاته، صلات مطلق، صلات نه صلاتی که مثلا ایستاده باشه، صلاتی که نشسته باشه، صلاتی که خوابیده باشه، صلاتی که دو رکعت باشه، چهار رکعت باشه، هر چی باشه، هر چیزی که بهش صلات میگیم. درسته؟ اکرم العالم از ما چی خواسته؟ اکرام عالم. حالا اکرام، اکرام میخواد اکرام فقط زبانی باشه، اکرام به اینی که مثلا جلوش پاشیم، مثلا اکرام به این که مثلا دعوتش کنیم، حالا هر جور اکرام دیگه اون خصوصیات و لحاظ ها و قید ها دیگه توش نیست. درسته؟ یعنی اون طبیعتی که خالی است از هر قید و لحاظی. درسته؟ به این میگن ماده. طبیعت خدمت شما عرض کنم که ما در علم منطق یه بحثی داشتیم، کلی و جزئی، مفهوم کلی، مفهوم جزئی. مفهوم کلی رو باید تقسیم میکردیم به کلی منطقی، کلی عقلی و کلی طبیعی. درسته؟ خدمت شما عرض کنم که اینو خوب دقت کنید. وقتی ما میگیم الانسان کلی، الانسان الکلی، خب این موصوفه، اینم چیه؟ صفت. اگر ما فقط این الکلیش رو در نظر بگیریم میشه کلی منطقی، چون کلی منطقی یعنی اون مفهومی که قابل صدق و کثیرین است، بهش میگیم کلی. درسته؟ حالا میخواد اون مفهوم انسان باشه، حیوان باشه، درخت باشه، هر چی میخواد، ما کاری به موصوفش نداریم تو منطقی. منطقی وقتی میگیم کلی، همین اینو با این کار داریم، به این میگیم کلی. درسته؟ خب اگر خدمت شما عرض کنم که دوتاشو با هم در نظر بگیریم، موصوف و صفت رو با هم، الانسان کلی، الانسان به وصف کلیت، این رو بهش میگم کلی عقلی. چرا؟ چون فقط جاش تو عقل، تو ذهن ماست. الانسان و کلی ما در خارج الانسان و کلی نداریم که، در خارج ما افراد انسان رو داریم دیگه، زید و بکر هم داریم. الانسان و کلی خارج نداریم، تو فقط تو ذهن. لذا این دوتا با هم در نظر بگیریم میشه کلی عقلی. درسته؟ اگر فقط این موصوفش رو در نظر بگیریم، به این میگن کلی طبیعی. اسم دیگه چیه که دقیق تره؟ طبیعی، که گاهی اوقات هم تعبیر میشه به طبیعت. درسته؟ الانسان کلی، اون وصف کلیش بذار کنار، خود الانسان این انسان عرض کنم که یک مفهومی است که میتواند افراد داشته باشد، درسته؟ ولی ما اون وصف کلیت رو کار نداریم، خود این معروض کلیت، درسته؟ حالا ببینید الان این که اینجا که مشکیه، خود این جسمش میشه معروض، اون رنگ مشکی برایش چی شده؟ عارض شده، درسته؟ ما یه مفهومی داریم تو ذهنمون به نام انسان که وصف کلیت برای چی شده؟ عارض شده. ما اون معروضه رو، اون معروضه رو بهش میگیم طبیعت، و این طبیعت دیگه ما کاری نداریم، میخواد تو ذهن باشه، تو خارج باشه، عرض کنم کلی باشه، جزئی باشه، موجود باشه، معدوم باشه، ما اصلا کاری به حرفا نداریم، ما به این میگیم طبیعت، درسته؟ که بعضا بهش میگن کلی طبیعی، ولی دقیقش این که بگیم طبیعی. چرا میگیم کلی طبیعی؟ چون گفتیم این طبیعت از ما، این که چه جوری باشه، در ذهن باشه، در خارج باشه، کلی باشه، جزئی باشه، اصلا چه ویژگی‌هایی داشته باشه، ما با این چیزا کاری نداریم. لذا کلی طبیعی نگیم بهتره، میگیم طبیعی یا طبیعت که تعبیرشون همینجوری. خب عرض به حضور شما که اینجا میگیم بالاخره مولا وقتی میخواد امر کنه مثلا به صلات، طبیعت صلات رو در نظر میگیره، میبینه خب مصلحت داره، مصلحت ملزمه داره، لذا میگه صله، درسته؟ میخواد امر کنه به اکرام علما، درسته؟ اون عنوان اکرام علما، اون طبیعی اکرام علما رو در نظر میگیره، تصور میکنه اینه نه چیز خوبیه، لازمه، واجبه، لذا میگه اکرم العلماء، امر رو میبره روی اون، بهم میگیم طبیعت، درسته؟ که حالا تو این صیغه هم این میشه همون ماده ما. و ثانی جزء دومش الهیئت التي وقعت على الماده، که شما نداری تو کتابتون، از ثانی و نشیر و الیها به هیئت افعل و نحوها. خب جزء دوم هیئت است که این هیئت رو ما با مثلا میگیم هیئت افعل، حالا همه جا که افعل نیست، مثلا تو اکرم العالم هیئتش چیه؟ افعله، ما دیگه با همین هیئت افعل اشاره میکنیم، این یه اسمه، یه عنوانه، میگیم هیئت افعل، کلن میخوام بگیم که اون هیئت صیغه امر، درسته؟ هیئت صیغه امر بگیم، نمیم هر مورد رو جدا جدا بگیم، مثلا اگه از باب افعاله بگیم هیئت افعل، باب استفعاله بگیم استفعل مثلا، درسته؟ اینجوری نیست، کلن اشاره میکنه به هیئت افعل و نحوه ها. و نحوه ها مثلا میگیم هیئت امر، مثلا گاهی اوقات عنوانش اینه، میگیم هیئت امر یا میگیم هیئت افعل. خب اون چیه اون هیئت؟ میگه وحیل هیئت تامه ات ترکیبیه التي استعملت في مقام الانشاء. ما بحث اخبار و انشاء رو اونجا عرض میکردیم تو بحث وز، درسته؟ خب اونجا خدمت شما عرض کنم که ما گفتیم که یک جمله داریم، جمله ناقصه داریم، یه جمله تامه، درسته؟ یا هیئت، یا هیئت مفرد، یا هیئت مرکب، مرکب یا ناقص یا تامه، مثلا ترکیب ناقص یا ترکیب اضافی است، یا ترکیب صفت و موصوف به تعبیر جمله ناقصه میشه. اما گفتیم یه ترکیبی هم داریم، ترکیب تام یا جمله تام، که این جمله تام یعنی مایسه حسکوت و علی، درسته؟ بعد گفتیم این جمله تام یا ترکیب تام، مرکب تام که میگن، این یا خبر است یا انشاء، درسته؟ در خبر گفتیم که جمله ایست که وضع شده است برای در واقع گزارش از یک واقعه یا رخداد، به اون میگن خبر. اما در انشاء گفتیم که اون انشاء وضع شده است برای ایجاد یک معنا، بحث اخبار نیست، بحث نیست که واقعیتی مفروغنن باشد که همچین واقعیتی بوده و من بخوام ازش خبر بدم، مثلا میگم زید عالم است، زید عالم است، این خبره، یعنی یه واقعیتی داریم به نام عالم بودن زید و من دارم ازش خبر میدن، درسته؟ این میشه خبر. اما در انشا میگیم برو، بیا، بزن، نرو، درسته؟ اینجا من با همین کلام خودم یک معنایی رو دارم ایجاد میکنم، نه اینکه یک معنا و یک واقعیتی هست که من دارم ازش خبر میدم. میگم این ماژیک سیاه هست که اگر مطابق بود با این واقعیت میشه صادق، نبود میشه کاذب، صدق و کذب داره اون خبره. اما در انشا ما صدق و کذبی نداریم، میگه برو. برو یعنی چی؟ دروغه، راسته. برو من تازه با این گفتن خودم در این معنا رو ایجاد میکنم. حالا ایشون میفهمه که هیئت امر وضع شده است برای ارسانم که خدمت شما. حالا این رلاتیشون پایین میگه که وضع شده برای نسبت بعثیه. حالا اجازه بدید اونو بعدا پس مفصلتر توضیح بدم براتون. حالا عبارت اینجا که تعریف هیئت اینه، میگه که وحیل هیئت تامه. هیئت امر اولا یک هیئت تامه است، یعنی ناقصه نیست. ات ترکیبیه، هیئت تامیه ترکیبیه است، مفرد نیست، یعنی فعل و فاعل داره دیگه. التي استعملت في مقام الانشاء، و در مقام انشاء استعمال می شود، اخباری نیست. و یل مبحوث عن معناها هانا، هانا یا هاهنا. و این هیئت اون چیزیست که ما الان بحث می شود از معنای آن در اینجا. الان می خواهم در رابطه با معنای هیئت بحث بکنیم. بله،
از اینجا می یه بحث تام و ترکیبی رو مطرح می کنه،
نه این ترکیبیه دیگه، قید توضیحیه. وقتی میگه هیئت تام گفتیم دیگه، هیئت ناقصه داریم، هیئت تامه داریم. مثلا وقتی میگیم زیدون العالم، این الان این الان هیئت ناقصه است، درسته؟ یا مرکب ناقص هم میگن، درسته؟ یا جمله ناقص هم به این میگن. این زید العالم، خب زید عالم چی؟ هنوز یسه حسب کت علی نشد. اما بگیم زیدون عالمان، این میشه هیئت تامه ترکیبیه.
با ترکیبی هم میخواد مضاف مضاف کنه؟
نه، ترکیبی مفرد رو، یعنی هیئت مفرد نیست. مثلا شما وقتی میگید ضارب، این هیئت داره، هیئت اسم فاعل، اما هیئت در ترکیب به کار نرفته، هیئت مفرده. این میگه هیئت ترکیبیه، باید شاید اینجوری میگفت ترتیبش بهتر بود، هیئت ترکیبیه یه تامه. خب بعد بحث بعدی در رابطه با معنای هیئت امر، ایشون میفهمه که چندین نظریه است که هیئت امر معناش چیه و برای چی وضع شده. درسته، سه تا نظریه رو مطرح میکنه و بعد خودشون یک نظریه رو انتخاب میکنه که انشالله جلسه بعد عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.
درس هشتم، ادامه درس هشتم، ماده امر و صیغته.